178 جمعه 24 آبان ماه 1387 برابر با 19 نوامبر 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه‌ای از رادیو کالج پارک گوش می‌کنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمی‌دونم که چه برنامه‌هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه‌ای به برنامه‌های امروز گوش می‌کنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید. Tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night my wife in Tennessee, and one day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind them chopping wood, and I don't care if the money's no good, just take what you need. هفته پیش باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا انتخاب شد. انتخاب اون بدون جنبش حقوق مدنی آمریکا که در دهه 60 شروع شده بود امکان پذیر نبود. جنبشی که دکتر مارتین لوتر کینگ و دوستانش شروع کردند و هنوز هم ادامه داره. یکی از دوستان نزدیک دکتر کینگ و از فعالان جنبش مدنی که هنر، شهرت و صدای کم نظیر سوکتاوی خودشو در اختیار این جنبش گذاشته بود، خانم جون بایز بود که هنوز هم الان در سن 67 سالگی از فعالین حقوق بشر و صلح جهانی به شمار میره. جون بایز به تازگی بعد از مدت‌ها آلبوم جدیدی رو ارائه داده و به این بهانه برنامه امروز رو به اون اختصاص دادم. خانم جون بایز در سال 1941 در نیویورک به دنیا آمد. پدرش مهاجر مکزیکی و مادرش اهل اسکاتلند بودند. پدرش فیزیکدان بود و در همون موقع دولت آمریکا برای پروژه منهتن که پروژه ساخت بمب اتم بود دنبال دانشمند و فیزیکدان می‌گشت و از او برای کار دعوت کرد. ولی پدر جون این پیشنهاد رو رد کرد و حاضر نشد به هیچ وجه در هیچ پروژه نظامی شرکت کنه، با وجود اینکه در موقع پروژه‌های نظامی از نظر مالی و پرستیژ بسیار جالب بودن. جون از کودکی تحت تأثیر پدرش و عقاید او قرار داشت، اما در مصاحبه اخیر با دایان ریم در NPR گفت که پدرش هیچگاه کارها و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او رو تشویق و ترغیب نکرده و همواره بی تفاوت بوده و فقط در بستر مرگ به او گفته که جون، تو همیشه صلح رو به قلب من آوردی. پدر جون با سازمان یونیسف همکاری میکرد و برای همین به کشورهای مختلف سفر میکرد. خانواده بایز در شهرهای مختلف آمریکا، انگلستان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا و کشورهای خاورمیانه از جمله عراق زندگی کردند. جون از بغداد خاطرات خوشی نداره و همواره از ستم و ظلمی که به کودکان و زنان می‌رفت و وضعیت اسفبار زندگی و فقر رنج می‌کشید. به طوری که در خاطراتش نوشته که بغداد و رنج‌های مردمش قسمتی از وجود من شدند. در 16 سالگی اولین گیتارش رو با $50 خرید و شروع به تقلید آهنگ‌های پدر موسیقی فولکلور آمریکا یعنی پیت سیگر کرد.
یواش یواش کنسرتاش بیشتر و بیشتر شدند و توجه منتقدین و موسیقیدانان به او و صدای یگانش جلب شد. پدرش در این هنگام به مقام استادی در MIT رسیده بود و اونها به کمبریج رفتند. در آنجا بود که جون در کلوب‌های محلی و فستیوال‌های فولکلور شروع به درخشیدن کرد و کم کم به ملکه فولکلور ملقب شد. در اوج شهرت و هنگامی که روی صحنه می‌رفت، از یک پسر جوان دعوت می‌کرد تا با او همراهی کنه. و با اینکه مردم از این کار خوششون نمی‌اومد و عصبانی می‌شدن و اونا رو هو می‌کردن، به این کار ادامه داد. این پسر جوان کسی جز همون باب دلن معروف نبود که اینجوری به صحنه موسیقی راه پیدا کرد. جون بایز و باب دلن چندین و چند سال با هم همکاری داشتند، ولی نهایتاً از هم جدا شدند و هر کدوم راه‌های جداگانه‌ای رو پیش گرفتند. جون بایز علاوه بر آهنگ‌ها و ترانه‌های ساخته خودش، از آهنگ‌های خواننده‌های معروف انتخاب می‌کرد، رنگ فولکلور به اونها می‌زد و اونها رو اجرا می‌کرد. آهنگی که در ابتدای برنامه شنیدید یکی از ترانه‌های معروف جون بایز بود که به نام اولد دیکسی معروفه و درباره شب شکست ارتش جنوب از ارتش شمال در جنگ‌های داخلی آمریکا هست. کلن ترانه های خانم بایز درباره موضوعات اجتماعیه. خانم بایز آهنگی رو از یک موسیقیدان اهل شیلی که در سالهای سیاه حکومت آلنده ساخته بازخونی کرده. نام این آهنگ گراتسیا آلا ویدا هستش و به زبان اسپانیایی هست. این آهنگ از آهنگ های مورد علاقه منه. یک اجرای زنده این آهنگ رو با صدای خانم بایز و همخوانی خانم مرسدس سوسا، آهنگساز و خواننده معروف شیلی، هم روی وبسایت گذاشتم که میتونید در صورت علاقه گوش کنید. الان اجرای این آهنگ رو با صدای خانم بایز در سال 1976 گوش میکنید.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
همونطور که گفتم، جون بایز در جنبش مدنی آمریکا بسیار فعال بود. یکی از ترانه‌های او به نام We Shall Overcome و یا ما پیروز خواهیم شد آهنگ رسمی این جنبش شده بود. او همراه مارتین لوتر کینگ به راهپیمایی و نافرمانی مدنی دست می‌زد و برای این فعالیت‌ها بارها و بارها دستگیر شد و به زندان رفت. علاوه بر جنبش مدنی، با جنبش علیه جنگ ویتنام هم همکاری داشت و در اثر تظاهرات، مقاومت‌هاش و اشعارش و ترانه‌هاش مدت‌ها تحت نظر بود. در دهه 80 او به کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی و آرژانتین سفر کرد و از جنبش‌های نافرمانی مدنی اون کشورها حمایت آشکار می‌کرد و بارها تهدید به مرگ شد. او از حقوق کارگرهای مهاجر در کالیفرنیا دفاع کرد و در دهه 90 و سال 2003 بر علیه جنگ عراق در کنسرت‌های مختلف شرکت کرد و حتی آلبوم اخیرش رو هم به کودکان عراق و افغانستان تقدیم کرده. صدای خانم بایز در جوانی 3 اکتاو کامل رو می پوشوند. در مصاحبه اخیرش درباره صداش گفت که برام سخت شده که نوتهایی رو که در جوانی به اون راحتی اجرا می کردم بخونم، ولی مدام تمرین می کنم. یک زمانی خیلی ناراحت بودم، ولی بعد استاد تعلیم صدام گفت ببین ناراحت نباش، بعد از 35 سالگی همه چیز تحت تأثیر جاذبه زمین قرار میگیره، من جمله عضلات بدن. تارای صوتی تو هم عضله هستن و تو اگه میخوای عضلات حنجرت رو قوی نگه داری باید تمرین و ورزش کنی. منم سعی خودمو میکنم، ولی خیلی وقتا به خودم در 25 سالگی حسودی میکنم که چقدر راحت میخوندم. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. در یوتیوب اجراهای بسیار زیادی از خانم جون بایز وجود داره و برای حسن ختام آهنگی به نام خدا خداست رو از آلبوم جدیدش به نام پس فردا انتخاب کردم که امیدوارم خوشتون بیاد. خدا نگهدار.
Things not everybody can see. And once in a while they pass a secret along to you and me. And I believe in the miracles. Something sacred burning in every bush and tree. We can all learn to sing the songs the angels sing. Yeah.
من سیما هستم و امروز میخوام خلاصه ای از کتاب 48 Laws of Power یا 48 قانون قدرت رو براتون توضیح بدم. این کتاب که چاپ 1998 هست، نوشته رابرت گرین و جوس الفرز هست. اول یه مقدار در مورد نویسنده اول این کتاب براتون میگم. رابرت گرین در سال 1959 در لس آنجلس متولد شده، در دانشگاه برکلی و دانشگاه ویسکانسین در مدیسون تحصیل کرده و در شهر نیویورک به عنوان ادیتور و نویسنده با چندین مجله همکاری داشته. رابرت گرین در شهرهای مختلفی مثل لندن، پاریس و بارسلون برای سالهای زیادی زندگی کرده و به چند زبان هم صحبت میکنه. از کتابهاش یکی همین 48 قانون قدرت پس که در سال 1998 چاپ شده، کتابهای دیگرش The Death and Life of Philosophy سال 1999، The Art of Seduction سال 2001 و The 33 Strategies of War که امسال یعنی سال 2006 چاپ شده. در ضمن باید یادآوری بکنم که چون این برنامه طولانی میشه، من 24 قانون اول رو امروز براتون میگم و 24 قانون بعد رو هم در برنامه بعد میشنوید. 48 قانون قدرت، قانون اول، هرگز بیشتر از کارفرمایتان ندرخشید. همیشه تلاش کنید تا بالادست‌هایتان به راحتی نسبت به شما احساس برتری کنند. هنگام تلاش برای خوشنود کردن آنها در نشان دادن استعدادهایتان زیاده روی نکنید، چون در این صورت امکان دارد نتیجه معکوس بگیرید و احساس ترس و ناامنی آنها را برانگیزید. اگر کاری کنید که کارفرما با استعدادتر از آنچه هست به نظر برسد، به قله قدرت صعود خواهید کرد. قانون دوم، هرگز بیش از حد به دوستانتان اعتماد نکنید و یاد بگیرید که چطور از دشمنانتان استفاده کنید. از دوستان پرهیز کنید. آنها سریع‌تر به شما خیانت می‌کنند، زیرا حس حسادت در آنها به سادگی برانگیخته می‌شود. به علاوه آنها پررو گستاخ می‌شوند. اما اگر یک دشمن سابق را به کار بگیرید، او بیشتر از یک دوست به شما وفادار خواهد بود، زیرا باید دشمن نبودنش را به شما ثابت کند. در واقع باید از دوستانتان بیشتر از دشمنانتان بترسید. اگر دشمنی ندارید، به دنبال راهی باشید تا برای خودتان دشمن درست کنید. قانون سوم، مقاصدتان را پنهان کنید. هرگز هدفتان را از کارهایی که می‌کنید برملا نکنید و با این کار دیگران را در تاریکی و تردید نگه دارید. اگر روحشان از آنچه شما می‌کنید خبر نداشته باشد، نمی‌توانند تدارکات دفاعی ببینند. آنها را به بیراهه بفرستید. در غبار نگاهشان دارید و تا به خود بیایند و به مقاصد شما پی ببرند، کار از کار گذشته است. قانون چهارم، همیشه کمتر از آنچه لازم است حرف بزنید. هنگام تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران با کلمات، هر چه بیشتر بگویید معمولی‌تر و نامسلط‌تر به نظر می‌آیید. حتی اگر درباره یک موضوع پیش پا افتاده صحبت می‌کنید، اگر آن را مبهم، سربسته و مرموزانه ادا کنید، مبتکرانه و ناب به نظر خواهد رسید. افراد قدرتمند با کمگویی دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مرعوب می‌کنند. هر چه بیشتر حرف بزنید، احتمال گفتن یک جمله احمقانه بیشتر می‌شود. قانون پنجم، همه چیز به خوشنامی بستگی دارد. با جانتان از آن محافظت کنید. خوشنامی سنگ زیربنای قدرت است. فقط با شهرت و اعتبار می توانید دیگران را تحت تأثیر قرار دهید و پیروز شوید. اما اگر یک بار خطا کنید، آسیب پذیر می شوید و از همه طرف مورد حمله قرار خواهید گرفت. کاری کنید که خوشنامیتان هجوم ناپذیر شود. همیشه آماده مقابله با حملات احتمالی باشید. با آنها را در نطفه خفه کنید. در این حال یاد بگیرید که چطور با ضربه زدن به اعتبار دشمنانتان آنها را نابود کنید. سپس کافی است تا کناری بایستید و بگذارید بدنامی در نظر عموم آنها را به دار بکشد. قانون ششم، به هر قیمت ممکن جلب توجه کنید. هر چیز بر اساس ظاهرش مورد قضاوت قرار می‌گیرد. آنچه دیده نمی‌شود به حساب نمی‌آید. بنابراین هرگز به خودتان اجازه ندهید که در دل جمعیت گم شوید و یا به ورطه گمنامی سپرده شوید. به هر بهایی که می‌توانید انگشت نما شوید. با بزرگتر، رنگارنگتر و مرموزتر نشان دادن خودتان در برابر انبوه جمعیت آرام و محجوب، خود را آهنربای توجهات کنید. قانون هفتم، کار را به دیگران واگذار کنید اما اعتبار آن را به خودتان نسبت دهید. از عقل، دانش و زور بازوی دیگران برای پیشبرد مقاصد خودتان استفاده کنید. این کمک ها نه تنها به شما در صرف جویی در وقت و انرژی کمک می کند، بلکه برای شما یک تجلی خداگونه کارایی و سرعت در مقام می آورد. در نهایت کمک کنندگان شما به فراموشی سپرده می شوند و شما در یادها می مانید. هرگز آنچه را که می توانید به دیگری واگذار کنید خودتان انجام ندهید. قانون هشتم، کاری کنید که دیگران به سویتان بیایند. در صورت لزوم از تومه استفاده کنید. هنگامی که شما دیگری را به اقدام وادار می کنید، این شما هستید که کنترل را به دست می گیرید. بهتر است همیشه کاری کنید تا حریف به سوی شما بیاید و نقشه های خودش را رها کند. او را با دستاوردهای شگفت‌آور اغوا کنید و بعد به او حمله کنید. ورق برنده در دست شماست. قانون نهم، با عمل پیروزی را به دست آورید، نه با بحث و جدل. هر پیروزی که فکر می‌کنید از راه جر و بحث به دست آورده اید، آنی و زودگذر است. رنجش و زیانی که با این کار ایجاد می‌کنید از هر گونه تغییر نظر آنی طرف مقابل قوی‌تر است و مدت‌ها دوام می‌آورد. جلب موافقت دیگران با عمل و بدون گفتن یک کلمه بسیار قوی تر است. به جای توضیح دادن خود را نشان دهید. قانون دهم، از ناشادها و ناخشنودها دوری کنید. بدبختی یکی می تواند موجب مرگ دیگری شود. وضعیت روحی افراد درست مانند یک بیماری مصری است. شاید فکر کنید که دارید به یک انسان غرق شده کمک می کنید، اما فقط به بدبختی خودتان دامن می زنید. گاهی وقتها آدمهای بدشانس بدشانسی را به سوی خودشان جلب می کنند و می توانند آن را به سوی شما هم بفرستند. با آدم‌های شاد و خوشبخت معاشرت کنید. قانون 11، یاد بگیرید چطور دیگران را به خودتان وابسته کنید. برای حفظ استقلال خودتان باید همیشه مورد نیاز دیگران باشید. هر چه بیشتر مورد اتکا قرار بگیرید، آزادی بیشتری خواهید داشت. اگر کاری کنید که دیگران برای شاد بودن به شما وابسته شوند، دیگر هیچ ترسی نخواهید داشت. هرگز به آنها یاد ندهید که چطور بدون شما کارشان را از پیش ببرند. قانون 12، با صداقت و بخشندگی حساب شده قربانی را خلع سلاح کنید. کند. یک اقدام صادقانه و صمیمانه روی ده‌ها ریاکاری را می‌پوشاند. نشان دادن صمیمانه صداقت و بخشندگی حتی مشکوک‌ترین آدم‌ها را خلع‌سلاح می‌کند. بعد از آنکه صداقت حساب شده شما زره محافظتی آنها را سوراخ کرد، می توانید به سادگی آنها را بفریبید و کنترل کنید. یک هدیه به موقع مانند اسب ترویا شما را به هدفتان می رساند. قانون 13 موقع درخواست کمک علاقه شخصی افراد را برانگیزید، نه احساس ترحم و یا قدرشناسی آنان را. اگر به کمک کسی نیاز دارید، کمک‌های گذشته خودتان را به او یادآوری نکنید، زیرا در این صورت راهی برای نادیده گرفتن شما پیدا خواهد کرد. در اول در درخواستتان به چیزی اشاره کنید که به نفع او باشد و از هر نظر بر آن تاکید کنید. اگر ببیند سودی آید خودش می‌شود، مشتاقانه به شما پاسخ خواهد داد. قانون 14 مثل دوست رفتار کنید و مثل جاسوس عمل کنید. شناختن رقیب بسیار مهم است. با به کار گرفتن جاسوسان اطلاعات با ارزش گردآوری کنید که شما را یک قدم جلوتر از او نگاه خواهد داشت. حتی بهتر است که خودتان نقش جاسوس را ایفا کنید. یاد بگیرید که در برخوردهای مؤدبانه اجتماعی به کاوش بپردازید. با پرسیدن سوالات غیر مستقیم کاری کنید که مردم نقاط ضعف و مقاصد خودشان را برملا کنند. هر موقعیتی یک فرصت مناسب برای جاسوسی هنرمندانه است. قانون 15 دشمن را کاملا از پا درآورید. تمام رهبران بزرگ از زمان موسی می‌دانستند که یک دشمن مهیب باید کاملا از پا در بیاید. بعضی ها این را با تجربیات تلخ آموختند. اگر فقط یک تکه از آتش روشن بماند، هر قدر هم که شعله‌اش بی‌جان باشد، روزی شعله بر خواهد شد. نبرد نیمه کاره از نابودی کامل زیانبارتر است. دشمن قدرتش را باز می‌یابد و در جستجوی انتقام برخواهد آمد. نه تنها جسم او، بلکه روحش را نیز از پا درآورید. قانون 16 از غیبت برای افزایش احترام بهره بگیرید. بدیهی است که تیراژ بالا باعث کاهش قیمت می شود. هرچه بیشتر دیده شوید، معمولی تر به نظر خواهید رسید. اگر به عنوان عضو در گروهی پذیرفته شده اید، کنار کشیدن موقت از گروه باعث می شود که صحبت درباره شما بیشتر به میان بیاید و حتی بیشتر مورد تحسین قرار بگیرید. باید یاد بگیرید زمان مناسب برای غیبت چه موقع است. با کمیاب شدن ارزش کسب کنید. قانون 17 دیگران را در وحشت نگه دارید. در هوا گرد غیر قابل پیش بینی بودن بپراکنید. انسان موجودی تابع عادت است، با نیازی ارضا نشدنی به دیدن رفتارهای آشنا از دیگران. قابل پیش بینی بودن شما به آنها احساس سلطه می‌دهد. این روند عادی را عوض کنید. به عمد تلاش کنید تا غیر قابل پیش بینی باشید. رفتاری که نشان دهنده عدم انسجام و هدف باشد، تعادل آنها را برهم می‌زند و برای یافتن توجیهی برای رفتار شما به دردسر می‌افتند. این استراتژی اگر به طور مفرد به کار گرفته شود، باعث ایجاد ترس و وحشت می‌شود. قانون 18 برای حفاظت از خود، دور خودتان قلعه نسازید. انزوا خطرناک است. دنیا جای خطرناکی است و دشمن همه جا هست. همه باید از خودشان محافظت کنند. قلعه امن‌ترین مکان به نظر می‌آید، اما انزوا شما را با خطرهای بیشتر از آنچه شما را از آن حفظ می‌کند روبرو می‌سازد. انزوا شما را از دسترسی به اطلاعات با ارزش محروم می‌کند. انزوا شما را انگشت نما می کند و آسان در هدف قرار می گیرید. بهتر است که میان مردم باشید، با آنها بیامیزید و دوست پیدا کنید. قانون 19 بدانید با چه کسی طرف هستید. به اشتباه دیگران را نرنجانید. در دنیا انسان‌های بسیار متفاوتی وجود دارد و نمی‌توانید فرض کنید که همه نسبت به استراتژی‌های شما عکس‌العمل یکسانی نشان می‌دهند. بعضی ها هستند که اگر آنها را فریب بدهید و یا از آنها پیشی بگیرید، تا عمر دارند به فکر انتقام‌گیری خواهند بود. اینها گورکای در پوست گوسفندند. پس حریفان و قربانیانتان را با دقت انتخاب کنید. قانون 20 به هیچ کس تعهد نسپارید. فقط نادان‌ها در طرفداری از کسی عجله به خرج می‌دهند. هرگز به هیچ طرف یا هیچ امری تعهد نسپارید به جز خودتان. با حفظ استقلالتان ارباب دیگران می‌شوید. با تحریک کردن مردم علیه یکدیگر آنها را دنبال روی خودتان کنید. قانون 21 برای گرفتار کردن یک احمق، نقش یک احمق را بازی کنید. خودتان را ابله‌تر از طرف مقابل نشان دهید. هیچ کس دوست ندارد که در برابر کس دیگر احساس حماقت کند. فوت و فن کار این است که بگذارید قربانیانتان احساس زرنگی کنند. و نه فقط زرنگی، بلکه احساس کنند از شما زرنگ‌ترند. اگر این مسئله را باور کنند، هرگز مظنون نخواهند شد که ممکن است شما انگیزه های پنهانی در سر داشته باشید. قانون 22 از تاکتیک تسلیم استفاده کنید. ضعف را به قدرت تبدیل. هنگامی که از حریف ضعیف‌تر هستید، هرگز به خاطر افتخار نجنگید. در عوض تسلیم را انتخاب کنید. تسلیم به شما وقت می‌دهد تا التیام پیدا کنید. وقت می‌دهد تا حریف پیروزتان را شکنجه و آزار دهید و وقت می‌دهد تا منتظر افول او شوید. با تسلیم شدن، فرصت شادمانی از شکست دادن شما را از او بگیرید. با این کار او را خشمگین و پریشان کنید. از تسلیم به عنوان ابزار قدرت استفاده کنید. قانون 23 نیروهایتان را متمرکز کنید. با متمرکز نگه داشتن نیرو و توانتان بر روی نقاط قوت آن را حفظ کنید. با پیدا کردن یک معدن غنی و حفاری عمیق آن بیشتر ثروت کسب می‌کنید تا با دویدن از یک معدن کم عمق به یک معدن کم عمق دیگر. تمرکز همیشه بر پراکندگی پیروز می‌شود. هنگام جستجو برای منابع قدرتی که شما را به اوج برسانند، یک حامی اساسی برای خودتان پیدا کنید. یک گاو چاق و چله که بتواند برای مدتی طولانی به شما شیر بدهد. و بالاخره قانون 24م، نقش یک ندیم بی عیب و نقص را بازی کنید. یک ندیم کامل و بی نقص در دنیایی که همه چیز حول محور قدرت و تردستی سیاسی می‌گردد، پیشرفت می‌کند. او در هنر دغل‌بازی استاد شده است. او چاپلوسی می‌کند، در برابر مافوق تسلیم است و از راه بزلگویی های غیر مستقیم و با روش های دلپذیر بر دیگران اعمال قدرت می کند. اگر قوانین ندیمگری را یاد بگیرید و به کار ببندید، امکاناتتان برای رشد و دستیافتن به بالاترین مقام دربار نامتناهی خواهد بود. خب دوستان، 24 قانون اول رو شنیدید. با این امید که از برنامه تونسته باشید استفاده بکنید، باهاتون خدافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم که 24 قانون بعد رو هم هفته آینده گوش بدید. خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.